بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدى المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. من برخی آیات رو اشاره کردم در بحث اصول امروز. مقدمش این نکته رو عرض کردم که آیات یه مصداق بارز داره و ممکنه مصادیق دیگری، مراتب دیگری هم وجود داشته باشه. مثلا این آیه لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، عرض کردم مصداق بارزش خب اون کفار هستن که در اون جهنم قرار میگیرن، در اون مرتبه بالای جهنم، و اونا هستن که کل انعام بل هم اول اولئک هم الغافلون. ولی این مراتب داره، این مراتب هم در ناحیه موضوع هم در ناحیه اون حکمش در واقع، یعنی همونطوری که مرتبه غفلت متفاوت میشه به همون تناسب مرتبه جهنم هم متفاوت میشه، یعنی به همون اندازه که ما غافلیم تو جهنم قرار میگیریم، به اندازه غفلتمون تو جهنمیم، به اندازه ای که قلوب لا یفقهون بها، اعین لا یبصرون بها، آذان لا یسمعون بها صدق میکنه، به همون اندازه غافلی، به همون اندازه هم در جهنم قرار میگیریم. و این مطلبی است که حالا اون جلسه هم اشاره کردم، جلسه اصول، خداوند تعابیر مختلف این رو هی بیان میکنه که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا، نمیشنوند، تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، نگات میکنن و نمیبینن. نگات نمیبیننت یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رو نمیدیدن اونا واقعا؟ فکر کنن اونجا هیچ کی نیست، میدیدن که به معنای دیدنی که ما میبینیم. این ینظرون الیک یعنی میامین نگاهی که ما میکنیم، و هم لا یبصرون یعنی اون بصیرت که بفهمن تو واقعا چی داری میگی، چی هستی، اینو ندارن. که حالا ما واقعا چقدر داریم؟ یک وقتی یکی از آقایون، خدا حفظ کنه ایشون رو، هم شخصیت فاضلی هستن هم از نظر اخلاقی شخصیت برجسته و ناشناخته، کمتر کسی میشناسدشون، ایشون خدمت حضرت آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه بودیم. یه دفعه ایشون فهمید که آقا دعا کنید، ایشون شاگرد آقای بهاءالدینی بود، استاد بنده بوده، ایشون به آقای بهاءالدینی عرض کرد آقا دعا کنید ما امام زمان از جلال فرجه و شریف رو ببینیم. آقای بهاءالدین نگاه کرد به ایشون، حالا رفقام نشسته بود، آقای بهاءالدین نگاه کرد به ایشون گفت آقا شما دیدین؟ اون آقا خیلی منفعل شد، گفت اه کجا کی؟ ایشون فهمود نشناختید. یعنی در واقع بعضی از ماها ممکنه توی جایی، خیابونی، کوچه‌ای، حرمی، روزی، صبحی، شبی، این شهر، اون شهر، از کنار امام زمان عجل الله فرجه شریف بگذریم، تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، فقط مال اون زمان نیستا، مال اون کفار نیستا، مراتب داره. یا مثلا خداوند تعالی در سوره یونس میفرماید و منهم من یستمعون الیک افا انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون و منهم من ینظر الیک افا انت تهدی العمى ولو کان لا یبصرون. یعنی در واقع صم و عمیی که تو قرآن مطرحه مقصود نیست که یکی گوش ظاهرش چره یا چشم ظاهرش کوره. بخیر چشم ظاهرش هم درسته، اما لا یبصرون نه لا ینظرون، نظر میکنه میبینه، نظر به معنای عربی نگاه کردن، این چیزی نمیبینه. بعد خداوند تبارک و تعالی تو سوره انفال داره یا ایها الذین آمنو، اونایی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، شما رو بر نگردونید در حالی که دارید میشنوید. ولا تکونو، خدا احترام کرده به مؤمنین، یعنی مثلا ماها، فرموده لا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، مثل اونا نباشید که میگن سمعنا ولی در واقع لا یسمعون، نمیشنون فکر میکنن شنیدن، نمیبینن فکر میکنن دیدن. بعد خداوند تبارک و تعالی فرمود ان شر الدواب عند الله الصم البکم، صم البکم نه اینکه مقصود این کرولال مثلا یا کور مثلا کسی که ظاهری، صم بکم کرولالی که الذین لا یعقلون، که در واقع اونی که باید اون عقله، که حالا عقل در اصطلاح قرآنی مقصود عقل حسابگری که شیاطین دارن خیلی هم خوب هم دارن مقصود اون نیستا، این العقلیست که عبده به رحمان، این همون عقله، بله، وقت تو سبب الجنان، این اون عقله. بعد اینجا یه تعبیری داره تو بحث اصول هم عرض کردم میگم تو فقه، حالا اینو میخوام بگم قابطه یک کمی. خداوند تبارک و تعالی فرمود لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، این اگه خدا در اینا خیر میدید لاسمعهم، یعنی بهشون یه کاری میکرد بشنون. عرض کردم اون آیه هم لقد زرعنا داره، یعنی ما اینا رو اصلا برای جهنم درستشون کردیم. خب اینجوری بعضیا، خب اینایی که حالا به خصوص هنوز هم همینطوره دیگه، میدونید که تفکر جبری یه تفکر غالبه، به همین دلیلم تو اسلام از جریان اشاعره و معتزله که حالا اشاعره جبری بودند و معتزله به اصطلاح تفویضی بودند، معتزله منقرض شدن، ما تقریبا معتزلی نداریم در بین اهل سنت، معتزلی ها در واقع یک فرقه تاریخی هن. چیزی که باقی مونده اشاعره هستن، جبری ها هست. و جبر میدونید الان مثلا تو علوم جدید هم غالبا جبری هن دیگه، تمام اصطلاح نظریات جدید بر اساس جبره، و البته مکتب اهل بیت علیهم السلام امر بین الامرین رو مطرح کرده که نه جبر نه تفویض، که حالا فهمش فوق العاده مشکله واقعا، یعنی بزرگان همگاهی در تفسیرهاش اشتباه رفتن. حالا تعبیر لقد زرعنا یعنی ما اینجوری کردیم، اونجام داره تعبیر که لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، یعنی اگه خدا میدونست که اینا بی خیری توش باشون هست لاسمعهم، گوشاشون رو باز میکرد. ولی کن ولو اسمعهم لتولوا، اینا اگر گوششون رو باز کنن به جای اینکه باعث بشه که جذب بشن مطیع تر بشن لتولوا و هم معرضون، بتر رم میکنن. و همین بعضی از ماها اینکه خداوند تبارک و تعالی بهمون مثلا توفیق کشف و شهودی نداده خودش یه نعمته، چون اگه یه کمی یه کشفی یه شهودی یه چیزی کمی مثلا بر ما یه روزنه‌ای باز بشد، یک سوراخی یه جایی رو میدیدیم یه دفعه رم میکردیم اوه دیگه زیر آسمونی کبود بهتر از ما نبود. و بعضی از اونایی که توی تاریخ اسیان کردن همینا بودن که خداوند بهشون یه نعمت های خاص داد صرفیتشو نداشتن، تو اونم باز برای اتمام حجته، مثل اون مثلا داستان قارون که قرآن میگه که خب خیلی از ماها اون حالتو داریم که فکر میکنیم که با علم خودمون علم ماست. به خود مثلا ابلیس، خود داستان شیطان داستانش از همین مصادیق. و بالاخره خدا به بعضی های چیزایی داده خب در تاریخ و اونا نتونستن ظرفیتشو نداشتن باعث هلاکتشون شده. و این که خدا به من باها نداده بالاخره اینم نعمتیست، ولی خب دیگه این نعمت بالاخره به خاطر ظرفیت پایین ماست دیگه. یعنی اگر ما ظرفیتمون بالاتر میرفت که این ظرفیت، ببینید اینا بین اختیار و جبر همون تعبیری که حالا در روایت وارد شده امرون بین الامرین، یعنی از یک طرف ما با اراده های خودمون داریم کارهایی رو انجام میدیم، از طرف دیگه این اراده ها مقهور مجموعه قوانین و ضوابطی است که تو عالم وجود داره که در واقع نوعی جبر برش حاکمه. ولی واقعا ما این باعث نمیشه ارادمون از دست بدیم، این باعث نمیشه که راه بر ما بسته باشه، این باعث نمیشه که اگر ما واقعا خودمون یک کمی سعی کنیم دست و پا بزنیم امیدوار باشیم انشالله که خداوند تبارک و تعالی باب رو بر ما باز کنه. فوقش قبل از اون باید از خدا بخوایم که خدا به ما ظرفیتش رو بده. و آدم هایی که با ظرفیت بودن خدا بهشون میداد، ما که دیدیم بهشون داده. خدا رحمت کنه مرحوم های بهاءالدینی رضوان الله علیه. خب اصلا اینا رو نمیگفت ایشون. حالا من بعضی از این چیزه که نقل میکنم مثلا در طول 16 سال که ما با ایشون دائم مراوده داشتیم و خدمتشون درس میخوندیم و رفت آمد توی خونه داشتیم و مثلا خیلی حالا مثلا در خیلی خاص الخاص یه بعضی چیزا اونم خیلی غیر مستقیم، نه به خاطر اینکه مثلا چیزی رو بیان کنه، مثلا فرض کنید یه وقتی ایشون تفسیر میگفت بعد میفرمود که من میخواستم فلان چیز رو بگم، علامه هلی رضوان الله علیه راضی نبود، منم دیگه نمیگم. یعنی مثلا ایشون با اون عوالم با شخصیت های بزرگ ارتباطش اینجوری بود. یا مثلا یک کسی از رفقا به من میگفت، یه بار من به ایشون گفتم که حاج آقا من شنیدم شما نمیدونم، حالا من الان تردید از منه، گفتش که من به ایشون گفتم حاج آقا من اینجوری جرئت نمیکردم با ایشون صحبت کنم، با اینکه خیلی با ایشون بنس بودیم. خب اون آقا خب یه کمی از عوامه، آدم معمولیه، مغازه داره، جرأتش بیشتر بود، ما جرأت نداشتیم اینطوری حرف بزنیم. ایشون میگفت، من با ایشون گفتم که حاج آقا من شنیدم شما 65 بار یا 56 بار، حالا تردید از من، گفت 65 بار یا 56 بار حضرت رو دیدیم. شوف حاج آقا خندید، گفت خیلی بیش از این حرفا بوده، ولی هیچ وقت نمیگم ایشون. اگر یه وقتایی مثلا یه پیش میامد یه چیزی، مثلا یه وقتی ایشون دستشو اومدن ببوسن کشید به دوی دستش برگردون، بعد همه تعجب کردن که چه اینجوری کرد، کشید دستشو برگردون، بعد چه شد که آقا چی بود داستان جان کشیدی دوباره، چی بعد من گواره من خدمت حضرت کرستم اون دست حضرت ببوسن حضرت دستشو کشید. بعد ایشون خب اون لحن قمی هم صحبت میکرد، میگفت که گفتم آقا چرا همچنی کنی، چرا دستو میکشی؟ میگفت ایشون فرمود که خب تو هم دستو میکشی. میگفت بعد اون موقع که من دستمو کشیدم یادم افتاد که ها ایشون اینجوری به من گفت، من دوباره دستمو آوردم جلو واسه اون ولی مثلا این مطالبم ایشون یه جوری میگفت که انگار مثلا یه مطلب خیلی معمولیه، مثلا روزنامه میخونی، مثلا یه چیزی روزنامه دیدیم، یه چیزی مثلا اینجوری نمیگو. مثلا حالا بعضی از اینایی که اهل این چیزا هستن یه ذره، من میگم به بعضیا میگم که فرق ایشون با بقیه این بود، ایشون هی دستش اینجوری میکرد آقا من هیچی توش نیست، آه آه هیچ خبری نیست. مثلا ولی بعضیا هی اینجوری میکنن که مثلا شما فهم کنی یه چیزی، یه خبری این تو و باز روی چی نیست، ولی یه نمایشی اجرا میکنن که بالاخره یه خبریه. به هر حال لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، یه قانونه، قاعده است، همه تاریخ و زمان ها هست که لو علم الله فینا خیرا لاسمعنا، مال هم نیست، مال همیشه است، خدا اگه ببینه که ما ظرفیتشو داریم لاسمعنا، که انشالله اسمعنا. بسم الله الرحمن الرحیم. اما مسئله نهم، قسمت اولش خب جلسات گذشته، عبارت حضرت امام، فرمایش مرحوم سید، عبارت فقهای گذشته و بخشی از روایاتش رو خوندیم. امروز می‌خواستیم اون بحث روایش رو جمع‌بندی کنیم. مسئله این بود که لو نظر المعش فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوع، اگر کسی مشی فی الحج رو نظر کنه، نه الحج و ماشیان، آیا منعقد میشه که متعلق نظرش خود معشی باشه؟ آیا منعقد میشه یا نه؟ اگر رکوب افضل بود چطور؟ آیا منعقد میشه یا نه؟ این دو تا سؤاله ها، یکی این که اولا معشی آیا فضیلتی داره که اصلا نظرش منعقد بشه؟ دوم این که اگر افضل بود رکوب، آیا میتوان نظر معشی کرد و اونجا منعقد میشه یا نه؟ خب مرحوم سید، حضرت امام فرمودن منعقد میشه، بقیه هم تعلیقی تقریبا بر این قسمت نزدن، مگر مرحوم آزیا که ایشون یک که تنها کسی که تعلیق زده ایشونه، که ایشون فرموده اگه معش موجب ضعف باشه که اون موجب بشه که ما ارجح رو ترک بکنیم، در این صورت معش مرجوح میشه و مثلا در این صورت دیگه نظم منعقد نمیشه. ظاهر عبارتشون این عبارت تصریح نکردم ولی ظاهرا مقصود شد. خب دلیل این بزرگوارها این روایات بود که جلسه گذشته خوندیم، بحث سندیشون هم تقریبا همشون رو اشاره کردیم، سند و دلالتشون. این روایات همونطوری که من اواخر جلسه گذشته عرض کردم، در بعضی از اینها خب بدون هیچ سوالی حضرت فرمودن ما عبد الله به شیء اشد من المعش ولا افضل، خدا به چیزی شدیدتر و فضیلتر از معشی عبادت نشده. ترس کردم مثلا ظاهرش، ظاهر اولیش هیچ ربطی به مسئله حج نداره، مربوط به مطلق معشیه، گویا مثلا پیاده روی یه فضیلت ذاتی داشته باشه. خب بعضی از این روایات اینجوریه، بعضی از این روایات ناظر به مسئله حج، یعنی به صورت خاص مربوط به حج و در بحث مقایسه بین مشی و رکوبه، که این روایت دوم اون باب 32 که قسمت اول روایت رو اینجا آورده صاحب وسائل، قسمت دوم رو در باب 33 و کلش در تهذیب آمده بود، این روایت بود که روایتی بود که عرض کردیم سندن معتبره، هشام ابن سالم نقل میکنه که من و انبسه و یه چند نفری از اصحاب خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم و به حضرت عرض کردیم که ایهما افضل المعشی او الرکوب، که مقایسه شون داریم میکنیم. ابتدا حضرت فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من المعش، که این قرینه باشه بر این که اونجام که قبل روایت قبلی که خوندیم که به تعبیر مطلق بدون سوال حضرت فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من المعش، احتمالاً در پاسخ چنین سوالی بوده که در مقایسه مشی و رکوب حضرت فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من المعش، یعنی از معش با فضیلت تر. بعد بلافاصله راوی سوال میکنه ایما افضل نرکب الى مکه فنعجل فنقیم بها الى ان یقدم الماشی او نمشی، ما سری بریم مکه و اونجا برسیم و عبادت، مثلا حالا اینجا نداره عبادت کنیم، ولی مقصودش قاعدتا همینه. برای همینم مرحوم شیخ توی تهذیب نوشته اذا رکب قبل المشاط فیعبد الله تعالی و یستکثر من الصلاة، چون ظاهرا مقصود همینه. بعد بلافاصله حضرت میشوند از رکوع افضل. خب دیگه حالا یه سری روایت هم داشتیم که فعل امام مجتبی علیه السلام رو نقل کرده بود که حضرت 20 بار ماشیان حج رو انجام دادن، و حالا اون تعبیری که مکرر توی این روایات آمده. بعد دیگه روایاتی که بود، روایاتی بود که سندن ضعیف بود، من از این روایات میگذرم و برسیم به باب 33. تو باب 33 برخلاف باب 32 روایاتی رو ما میبینیم که بر فضیلت رکوب دلالت داره. مثلا سوال میکنه رفاعه از امام صادق علیه السلام که رکوب، ببخشید یک رفاعه میگه مردی سوال کرد، یه مردی سوال میکنه، رفاعه نقل میکنه، فوقش ظاهرش اینه که رفاعه حاضره ها، روایت مرسله نیست، این که میگن صحیحه درسته، صحیح هست که یه مردی سوال میکنه که رکوب افضله یا مشی. حضرت فرمود رکوب. چرا؟ لعن رسول الله رکب. خب ظاهر این روایت اینه که مطلقا رکوب افضله در مقایسه با مشی. چرا؟ چون پیغمبر راکبن مثلا رفتن. عرض کردم دیروز که فعل پیغمبر خودش دلالت بر فضیلت به این معنا نمی کنه، ولی اینجا قول امام مورد نظر ماست که خب در سوال داره سوال میکنه افضل کدامه، حضرت میفرمان رکوب، استدلال میکنن به فعل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خب این روایات عرض کردم با اون روایاتی که همین الان خوندیم، روایت هشام ابن سالم که در اونجا سوال میکنه رکوب افضل یا مش، حضرت فرمود ما عبد الله به شیء مثل مش، خب این تعارض داره ظاهرا. بالاخره دو تا رو با هم مقایسه میکنی، یا رکوب افضل یا مش افضل، نمیتونه هر دو تاش افضل باشه که معنا داره هر دو تاشون با فضیلت باشه، ولی هر دو که افضل نمیتونه در مقایسه با هم باشه. بعد اون وقت این روایت مطلقه، چون راوی کس نگفته در فرض خاصی سوال کرده رکوب افضل یا مش. خب بنابر این به نظر میرسه مثلا یه نوع تعارضی است بین اینها. بعد عرض کردیم که بعضی روایات داره که نکته ذکر میکنه برای فضیلت رکوب، مثلا این روایتی که سیف تمار نقل میکنه، ابن ابی عمر نقل کرده از او، که در ذیل اون روایت داره که فقل تو ایو شیئن، چون روایت چه دیروز خوندیم من فقط ذیلشو میخونم، احب و الیک نمشی و نرکب، فقال ترکبون احب و الیک، چرا؟ فا این نزاله که اقوا الدعاء والعباده، حسن فهمت پیاده برید ضعف پیدا میکنه، نمیتونید دعا کنید عبادت کنید، و سواره برید بهتره، من بیشتر دوست دارم، چون باعث میشه شما بهتر دعا و عبادت بکنید. یا مثلا در یه روایت دیگری داره که در همین باب 33 که دیروز این رو نخوندیم ما، این رو هم بخونیم. بله این روایت دهم باب 33 روایتی است به سند مرحوم صدوق از ابی بصیر، روایت صحیح است. عن صادق علیه السلام انه سأله عن المشی افضل او رکوب، مشی افضل یا رکوب، فقال حضرت فرمودن اذا کان الرجل موسرن فمشا لیکون افضل، تو اینجا داره، ولی در اصلش که در من لا یحضره داره اقل، که ظاهرا این درسته، نه افضل، لنفقته فررکوبا افضل. البته اگر افضل لنفقته هم باشه مقصود همو اقل. حضرت در جواب این سوال که رکوب افضل یا مش اینجوری فرمودن، فرمودن وقتی مردی موسره، یعنی وضع مالیش خوبه، فمشا، پیاده میره. چرا؟ لیکون این پیاده رفتن حالا اقل نفقته، که یعنی واضحه، یعنی خرج کمتر کنه. افضل نفقته، اینم یعنی اقل، یعنی بهتر باشه برای نفقش، یعنی کمتر خرج کنه. آره مقصود اینه. فر رکوب و افضل تو این فرض که کسی برای خاطر اینکه هزینه کمتری بکنه در حج پیاده میره، حضرت فرمودن رکوب افضله، نه به خاطر اینکه مثلا خود پیاده رفتن و میخواد به خاطر سختی پیاده روی و فضیلت پیاده روی، نه، از باب خصاصتش بخواد کمتر خرج کنه. حضرت فرمودن نه خیر، اینجا رکوب افضله. بله این روایت هم من آوردم، البته همه رو صاحب وسائل نقل کرده. مرحوم صدوق تو علل الشرایع یه بابی رو باز کرده تحت عنوان باب العلت التي من اجلها صار الركوب في الحج افضل من المشي. بعد روایاتی که ذکر کرده یکیش همین است که رسول الله صلی الله علیه وسلم حج راکبا، که همون روایتی که خوندیم، یکیش همینی که حضرت فرمودن فإن ذلك اقوى لكم على العبادة والدعاء، یکیش همینه که اذا كان الرجل موسرا فمشال يكون اقل لنفقته فالركوب افضل، همین است که خوندیم. یکی همینه که امام مجتبی، اینم مرحوم شیخور نقل کرده، حالا یادم نیست دیروز ظاهرا خوندیم، که امام مجتبی علیه السلام که پیاده می‌رفتن، نه پیاده میرفتن یعنی هیچی وسیله و اینا هم نمی بردن، نخه خدم و حشم و اون به اصطلاح چیز رو هم می بردن، اون به اصطلاح مرکب و اینا رو هم می بردن، که تعبیر داره و توساق و معه و رحال همراهش برده می شد، که بعد اونجا اون خواب مرحوم شیخور بود 14 تا جواب داده بود که خب این چی کاریه، پیاده میرفته اینا رو با دنبال خودش میکشیده، خب این اسرافه. بعد ایشون جواب داده بود، 14 تا جواب تو خواب داده بود، که از ما بعض وقت تو بیدار باشیم اینا به ذهنمون نمیرسه، این تو خوابم به ذهنش رسیده. بالاخره این روایات، خوب دقت کنید، وقتی ما فقط اون روایت مشی رکوب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی مهمترین مسئله این روایت، این یه دونه است فقط، که این یه دونه روایت که روایت رکوب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگر در نظر بگیریم به نظر میرسه که رکوب ذاتاً فضیلت داره و افضل نسبت به مشی. اگه این باشه این معارض میشه با اون روایتی که داره به صراحت میگه که نخیر مشی افضله. اون روایتی که هشام ابن سالم خوندیم میگه با انبسه و اصحاب خدمت حضرت بودیم، سوال کردیم، حضرت فرمود ما عبد الله بشیء افضل من المش. خب بنابراین این دوتا روایت با هم معارض میشن اگر ما بخوایم این روایت رو به این شکل بگیریم. ولی همونطوری که جلسه گذشته هم عرض کردم، با توجه به این که در همون روایت هشام در زیلش وقتی راوی این مطلب رو مطرح میکنه که خب اگه ما سواره بریم زود میرسیم و فرصت عبادت بیشتر میشه، حضرت میگه خب سواره برید، این بر این نتیجه میرسیم، نتیجه ای که مرحوم سید بهش رسیدن، حضرت امام بهش رسیدن، خود صاحب وسائل هم بهش رسیده که آقا مشی فی حد نفسه افضل از رکوب. نکتش هم معلومه، به خاطر اینکه مشی سخت‌تره و چر عبادتی هرچی اون مسیری که انتخاب میکنی سخت‌تر باشه فضیلتش بیشتر. فوقش رکوب در بعضی از فروض فضیلتش بیشتر میشه از مش. مثل اونجایی که مثلا طرف اگر پیاده بره دیرتر میرسه فرصت عبادتش کم میشه، سواره بره زودتر میرسه فرصت عبادتش بیشتر. آره زودتر را بیفته، نه خب زودتر را بیفته، نه زودتر را بیفته، خب آره بله، این که مطلقا، این که مطلقا هر کی پیاده بره دیرتر میرسه، این درسته. نه ببینید، اون که مقصود اون راویه اونجا که میگه که اگر سواره بریم زودتر میرسیم و فرصت، مقصودش اینه که فرصتی که هست تا اعمال حج این فرصت مورد نظرشه، نه مطلق الفرصه. بعد خب با توجه به این میگه اگه الان ما الان مجبوریم الان بریم، یعنی زودتر از این نمیتونستیم بریم، بین این دو مسیر قرار داریم که اگر پیاده بریم دیر میرسیم دیگه به عبادت و اینا نمیرسیم، تا برسیم باید بریم دنبال اعمال حجمون، اما اگه زودتر بریم خب اونجا میتونیم یه مقداری فرصت بیشتری خواهیم داشت. این مقصود تو این فرضه، تو اون فرضی که طرف در یه محدوده وقتی قرار گرفته که اگر توی این محدوده وقتی سواره رو انتخاب بکنه فرصتی در مکه قبل از اعمال حج پیدا میکنه که اگر پیاده رو انتخاب کنه اون فرصت رو از دست میده. ولی اگه وقتش زیاده، حالا مثلا فرض کن اگر پیاده بره مثلا 15 روز قبل از حج میرسه، اما اگه سواره بره یه ماه قبل از حج میرسه، این مقدار مورد نظر نیست خب مطلقا فرصت بیشتر باشه، نه، مقصود اینه که اونجایی که مثلا در واقع به تعبیری اگر حالا به تعبیر ما اگر سوار پیاده بره وقتی به مکه میرسه به اصطلاح ما باید فل هلکی خلاصه کارش رو انجام بده، چون دیگه اینقدر دیر میرسه که نمیتونه دیگه، فرصت نداره که با آرامش و تعنی. ولی اگه سواره بره نه، به این فرصت میرسه. این مقصود اینه. والا بله درسته فرمایشون، مطلقا هر وقت بخواد را بیفته 6 ماه 8 ماه 10 ماه قبل از حجم بخواد را بیفته بالاخره پیاده بره دیرتر میرسه تا سواره بره، معلومه دیگه، این که شکی نداره. ولی مقصود اینه که اگر یک وضعیتی است که اگر پیاده بره اون برش میفته به اصطلاح به هول هولکی دیگه نمیتونه آرامش عبادت رو پیدا بکنه، اونجا حضرت فرمودن خب رکوب افضل. اما اگر نه حالا پیاده بره یه کمی هم دیرتر میرسه، خب برسه اب نداره، باز به اونجا که میرسه فرصت عبادت و اینا رو داره، اینجا پیاده رفتن افضله، اگر البته مشکل دیگری پیدا نمیشه که اون تعبیر که توی اون روایت داشت که حضرت فرمودن اقوالکم علل عباده، اقوا غیر از فرصته، که اگه شما پیاده بری ضعف جسمی پیدا میکنی، حال و حوصله عبادت کردن نداری. حضرت فرمودن نه، شما اونجا سواره برو که سرحال برسی بتونی عبادت کنی. تا حالا این یه نکته ایست من بین الهلالین بگم در واجبات. خب حالا باید واجبات رو انجام داد، البته من چند بار تا حالا این نکته رو گفتم که واجبات مهمترین اعمالی است که ما انجام میدیم، حالا برخلاف این که ما معمولا کم به واجبات توجه میکنیم به خاطر اینکه عادت میکنیم به مستحبات فکر میکنیم خیلی مهمن، ولی مهمتر از مستحبات واجبات. واجب رو باید انجام دادی، اون نمیشه مثلا حالیشو نداری نماز صبح نخونی رو بخونی. در واجبات اگر مثلا چیز نبود، اون به اصطلاح آمادگی نبود، خب آدم باید مدارا کنه به تعدد اسقاط تکلیف. ولی در مستحبات این نکته رو دقت کنید، این نکته ایست که حالا بزرگان این مسیر مثل مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله علیه تو مراقبات جای دیگه بعضی این تعابیر رو دارن که بالاخره آدم باید سعی بکنه با اقبال عمل رو انجام بده. بنابراین وقتی مثلا میبینی حال اینو نداری، حال یه کار دیگر رو داری، مثلا الان حال نداری نماز بخونی ولی حال داری قرآن بخونی، قرآن بخونی، بی زور نماز لازم نیست بخونی، مستحبه دیگه، واجب که نیست. خب مثلا فرض کن قبل از اذان صبح بلند شدی حالشو نداری، حالا مثلا 8 رکعت نمیدونم نماز شب، 2 رکعت نماز شفع و وتر رو اینا رو بخونی، ولی مثلا حال داری قرآن بخونی، خب قرآن بخون، اونا رو کمتر بخون، مثلا اکتفا کن به شفع و وتر. این در کلی است. حالا اینجا هم حضرت اینجوری تعبیر دارن که اگر این پیاده بره توان جسمش از دست میده و سواره بره با توان بهتری میتونه بره، خب سواره. نتیجه این میشه که عرض کردم همون نتیجه ای که ظاهرا همه گرفتن از این روایات اینه که معشی فی حد نفس افضل از رکوب، هرچند در بعضی از فروض به خاطر یه خصوصیت هایی رکوب افضل میشود نسبت به معش، و خوش اینجا این نکته باقی میمونه، اگر رکوب افضل شد، مثل اونجایی که مثلا اگر پیاده برن دیر میرسن فرصت عبادتشون کمه، اگه پیاده برن ناتوان میشن، اون حال اونطوری عبادتو ندارن. اگر پیاده بره برای خاطر اینه که مثلا میخواد نفقه کمتری هزینه بکنه، این روایت که حضرت فرمود رجل موسر، حالا در این فروض اگر کسی پیاده برود فضیلتی داره ولو رکوب افضله، آیا پیاده رفتن فضیلتی داره یا نه؟ اگر بگیم فضیلت نداره، اون قسمت دوم فرمایش امام و مرحوم سید که ولو کان الرکوب افضل، اون میره زیر سوال. اما اگه گفتیم نه فضیلت داره ولو رکوب افضله، اون باقی میمونه. تعبیر چون افضلیته، و بالا این تعبیر هست که بالاخره افضلیت یعنی اون طرف فضیلت چه از دست نداده، و ظاهر روایت هم اینه که اصلا مشی ذاتن فضیلت داره و ذاتن افضل از رکوبه. در بعضی از فروض رکوب افضل میشه ولی مش فضیلت رو از دست نمیده. برابر این اون فرمایش که امام فرمودن، مرحوم سید فرمودن، عرض کردم تقریبا هیچ کس هم تعلیق نزده الا مرحوم آقازی ها، اون رو ما همون شکل قبول میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.